بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بخروج از محل ابتلاء بود. مشهور گفتن که چون شمول خطاب تکلیف نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلاء مستهجن هست عرفن، و لذا علم اجمالی به تکلیف که مردد باشد بین اون طرف و بین طرف داخل در محل ابتلاء از بین میره و نسبت به طرف داخل در محل ابتلاء ما اصل عملی جاری میکنیم، که ما فقط در صورت اول که قدرت تکوینیه نباشد نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلاء انصراف خطاب تکلیف رو پذیرفتیم، ولی در صورت دوم که قدرت عرفیه نباشه، یا صورت سوم که داعی نوعی به ارتکاب آن نباشه، ما انصراف رو نپذیرفتیم. گفتیم خطاب تکلیف اطلاق شامل آن میشه، و بر فرض اطلاق خطاب تکلیف شاملش نشه، روح تکلیف در اون هست، یعنی غرض لزومی مولا تعلق گرفته به ترک اون حرام، منتها تصدی خطاب بفرمایید عرفی نیست. مثل اینکه روح تحریم اکل قاذورات ولو توسط یک انسان نظیف وجود داره، منتها خطاب تکلیف که به او بگن لا تأکل القاذورات مستحجن، اما غرض لزومی مولا که تعلق گرفته بود ترک کنه اکل قاذورات را. مبغوض که هست، بالاتر از مبغوض بودن غرض لزومی مولا هم تعلق گرفته به ترک آن، منتها فوقش میگه تصدی خطاب که بگن لا ترتکب ذلک الحرام در مورد اون طرف خارج از محل ابتلا عقلایی نیست، اون مهم نیست. خب نوبت میرسه به این که ما ادعای جمعی از بزرگان را که گفتن اصل مؤمن به سعس براعت از این طرف داخل در محل ابتلا جاری میشه بلا معارض، اینو بررسی کنیم ببینیم وجهش چیه. یک وجه آیه حکیم در مستمسک ذکر کردن، فرمودن علم اجمالی به تکلیف هست، ولی تکلیف خارج از محل ابتلا موجب اشتغال ذمه مکلف نمیشه. پس این علم اجمالی به تکلیف علم اجمالی به اشتغال ذمه مکلف نیست و منجز نیست. بگیم آقا یعنی چه؟ شما میفرمایید که اون تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلا موجب اشتغال ذمه نمیشه. اگه مقصودتون اینه که موجب تنجز عقلی نمیشه، یعنی عقل حکم نمی کنه به حرمت مخالفت آن، که خلاف واقع وقتی من میتونم مرتکب اون حرام خارج از محل ابتلا بشوم، فرض کنید علم تفصیلی به آن پیدا کنم، عقل حکم نمی کند به لزوم امتثال این تکلیف و حرمت مخالفت آن بلوجدان حکم میکنه. اگه تنجز معنای لزوم امتثالی که قطعا حکم میکنه، اگر به معنای استحقاق عقاب بر مخالفت، اون که واضح تره که به نحو قضیه شرطیه عقل میگه لو خالفته بود کنت مستحقا للعقاب. اگه مرادتون اینه که اون تکلیف در محل خارج از محل ابتلا ثقل عرفی نمیاره، چون عادتا انسان ترک میکنه اون حرام خارج از محل ابتلا را، همچون شرطی ما در منجزیت علم اجمالی نداریم که علم اجمالی به تکلیفی بخوره که امتثال آن بر ما ثقیل باشد. پس این وجه درست نیست. وجه دوم وجهی است که در بحوث ذکر کردن، گفتن که اصل عملی رو در جایی جعل می کنن که غرض مولا در معرض خطر باشه. اون وقت مثلا این آب اگر نجس هست، غرض مولا در معرض خطر ارتکاب هست. یک وقت شارع میگه مشکلی نیست، برای مصلحت تحصیل ما این را میپذیریم، ترخیص میزنیم در شرب این آب مشکوک. یک وقت نمیپذیرد، میگه احتیاط باید بکنید. اما در ما نحنفی اگر اون حرام در اون طرف خارج از محل ابتلا باشد، این که در معرض خطر نیست، چون عادتا تضمین شده و انسان مرتکب اون حرام خارج از محل ابتلا نمیشه. پس اون طرف خارج از محل ابتلا موضوع برای اصل عملی نیست، این طرف داخل در محل ابتلا درش اصل بلا معارض جاری میشه و هیچ مشکلی ما نداریم. این وجه هم به نظر ما درست نیست. یعنی شارع اشکال داره بگه باید احتیاط کنید نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا، ولو عادتا مردم مرتکب آن نمی شوند، ولی شارع هم غرض لزومی خود را با امر به احتیاط به مردم برساند و بگوید احتیاط کنید این مشکل دارد. یا غرض ترخیصیش را برساند به مردم که مردم نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا شما مرخصید در ارتکاب، مشکلی نیست، داخل در محل ابتلا خود بکنید و مرتکب بشوید این مشکلی دارد. چطور ترخیص واقعی شامل اون میشه، تحریم واقعی شامل اون میشه، ترخیص ظاهری هم شامل بشه، مشکلی نداره. چه مشکلی داره شارع بیاد نسبت به همون گاز گرفتن نوک درخت که علم اجمالی داریم یا او حرام است یا خوردن اینا، بگه شما علم اجمالی دارید که حرام است این کار، ولیکن لازم نیست احتیاط بکنید، هر کس دوست دارد این کار را بکند بلا مانع است، این مشکلی داره. پس این وجه هم به نظر ما تمام نیست. ترخیص واقعی مشکل نداره، ترخیص ظاهری مشکل داره. آقا روح ترخیص ظاهری مگه چیه؟ رضای به ارتکاب در فرض شک که دیگه. فرقش با ترخیص واقعی اینه که ترخیص واقعی رضای به ارتکاب مطلقا، ترخیص ظاهری رضای به ارتکاب در فرض شک. اگر ترخیص واقعی لغو نیست، خب ترخیص ظاهری چطور لغو باشد؟
ترخیص واقعی خاطر ملاکایی که
آقا آقا بالاخره پس چرا ترخیص واقعی دادید؟ چرا ترخیص دادید؟ ترخیص نمیدادید. مردم که معمولا مرتکب نمیشوند، چه نیازی بود ترخیص بدهید؟ پس ولی میگید ترخیص لغو نیست. اینجا هم ترخیص در فرضش یک اسمش ترخیص ظاهری است. ما در بحث حکم ظاهری گفتیم این حرفا اوهامه، نمیدونم غرض ترخیصی به معنی اباحه افتضاحیه و این حرفا، اینا باید بگذارید کنار. شارع در موارد شک در حرمت مصلحت تحصیل اقتضا میکنه سخت نگیره به مردم، به کل شأن لک حلال، و این خطاب هم شامل اون طرف خارج از محل ابتلا هم میشه، چه مشکلی داره؟ کما که ترخیص واقعی میتواند شامل اون طرف خارج از محل ابتلا بشود. فرقی بین ترخیص واقعی و ترخیص ظاهری نیست، الا اینکه ترخیص واقعی موضوعش شک نیست، و چه بسا اونم به مصلحت تحصیله، مثل ترخیص در ترک مسواک زدن، اونم بخواد مصلحت تحصیل. ترخیص ظاهری هم ترخیص در ارتکاب منتها در فرض شک در حرمت واقعی. پس این وجه هم درست نیست. وجه سوم رو باز آی سرد گفتن، گفتن آقا تکلیف در اون طرف خارج از محل ابتلا که عرفاً ثقل آور نیست تا رفع ما لا یعلمون شاملش بشه، کار به بقیه و اصول نداریم. رفع ما لا یعلمون یعنی ثقل را برداشتیم از شما. این که حرام باشد نوک درخت را گاز گرفتن، گاز زدن، این که ثقل آور نیست تا رفع ما لا یعلمون شاملان بشه. پس رفع ما لا یعلمون در این طرف داخله در محل ابتلا جاری میشه به لامعارض. میگیم اولا شما میخواید این براءت و خطاب مختص بکنید دیگه تو این طرف داخل در محل ابتلا، چه بسا اون طرف خارج از محل ابتلا هم یک خطاب مختصی داره. علم اجمالی دارم یا اون برگ نوک درخت نجسه یا این آب غصبیه. اون برگ نوک درخت خطاب مختصش اصالت و طهاره است، شما میگید اصل براءت جاری نیست چون خارج از محل ابتلا. این آبم اصل مختصش براءته، هر کدام یک اصل و یک خطاب مختصی دارن، با هم تعارض میکنن. ثانیه عرض میکنم پس بیان سرد، بیان آقای سرد اخص در مدعا است. ثانیه آخه هر تکلیفی یک مرتبه از ثقل داره دیگه، بلکه خود تکلیف، ولو بگن این پر کاه رو از زمین بردار، بلاخره تکلیف یعنی ثقل تشریعی داره دیگه. رفع مال و علمون شاملش میشه. بالاخره این که بگن شما نوک درخت رو گاز نزن، خب یه نوع ثقل تشریعی داره دیگه، لازم نیست که من برای امتثال این خطاب مولا نفس نفس بزنم که. رفع امتی مال و علمون شاملش میشه. استحباب ثقل تشریعی نداره، ایجاب و تحریم ثقل تشریعی داره. آقا به یک پیر مرد بگن زنا نکن، امتثال این نه، ثقل تشریعی داره، اما این تحریم ثقل تشریعی داره، همون کافیه. بعد در مواردی که عرض صورت خودمان شک در تکلیف هست، همین ثقل تشریعی رو با رفع مال علمو برداریم. وجه چهارم که باز آیه صدر گفته، گفته که ارتکاز و عقلا که مانع از جریان و اصول در اطراف علم اجمالی بود در اینجا نیست. هیچ ارتکازی ندارن عقلا که این نقض غرض است که شارع بیاد هم اصل مؤمن رو در گاز گرفتن نوک درخت جاری کنه هم در خوردن این آب. همچو ارتکاز مناقضه‌ای عقلا ندارن، ولی در جایی که هر دو طرف داخل در محل ابتلا هن اونجا شارع بگه همین آب رو میتونی بخوری، همون آب دیگر رو، با اینکه میدونی یکی شرامه، اون عرفن در ارتکاز عقلا نقض غرض از تکلیف واقعی به شما میاد. این هم جوابش اینه که ما همون ارتکاز نقض غرض را که در شبهات محصور احساس میکنیم در اینجا هم احساس میکنیم. بالاخره شارع بگه میتونی گاز بزنی به نوک درخت، میتونی آبو بخوری، با اینکه میدونم یکی از این دو حرامه، این نقض غرضه دیگه. صرف این که داعی نوعی نیست به ارتکاب اون طرف، ولی شارع از داد در ارتکاب. علم اجمالی داریم یا این آبی که بدبو هست حرام از خوردنش، یا این آب بسیار خوشبو و لذیذ. شارع بیاد بگه میتونیم اون آب که موجب اشمئزاز طبع بخوری، میتونیم آبی که موجب اشمئزاز طبع نیست بخوری، با اینکه خوردن یکی از این دو میدونم حرامه. خب این ارتکاز عقلا در اینجا هم هست که این نقض غرض از تکلیف واقعی است. و این که در تعلیقه مباحث الاصول اومدن گفتن آقا شارع بیاد بگه این آبی که خوردنش موجب اشمئزاز طبع نیست حلال است بر شما، به شرط این که اون آب دیگر محل ابتلاء شما نشود، یعنی داعی شخصی به شرب آن پیدا نکنید. این اصل حل، این اصل مؤمن در این آبی که داخل در محل ابتلاء مشروط به خروج اون طرف دیگر از محل ابتلاء، این هیچ معارضی نداره. تا اگر شارع به طور مطلق بگه اون آبی که مشمئز کننده است مطلقا حلال ظاهریش خوردنش، ولو این آبی که موجب اشمئزاز طب نیست را بخوری مهم نیست، اون آبی که موجب اشمئزاز طب است لکه حلال مطلقا، باز ما ارتکاز مناقضه در احساس نمی کنیم که این نقض غرض است اندل اغلا. ولذا اصل حل مشروط در این آبی که موجب اشمئزاز نیست، مشروط به خروج اون آب دیگر از محل ابتلا، با هیچ چیزی معارض نیست. میگیم آقا اتفاقا معارضه، چرا؟ ولی که عرف نمیپذیره که من با اینکه این آب که مشمئز کننده نیست خوردم، چون فکر نمی کردم بعدن برم اون آب دیگر را هم بخورم، بعد رفتم اون آب دیگر را هم بخورم، خب خطاب اصالت الحل در اون مطلقا جاری بود دیگه، مجاز بودم بخورم. این که بخواد شاره بگه با این که آب اول را خوردی که مشمئز کننده نیست، مجازی الان آب مشمئز کننده رو بخوری و با این خوردن آب مشمئز کننده و انگیزه شخصی پیدا کردن بخوردن اون کش میشه که اون اصل حل در اون آب اول خیال بوده، فقط توهم بوده و جاری نبوده، چون شرطش محقق نبوده. این محتمل عرفن؟ یعنی واقعا احتمال اغلایی شما میدید که اصل هل در اون آب مشمئز کننده مطلقا جاری باشه، حتی بعد از خوردن این آبی که مشمئز کننده نیست، او مطلق باشه و این آبی که مشمئز کننده نیست اصل هل مشروط داشته باشه. این را اولا عرف احتمال نمیده، ثانیا بر فرض عرف احتمال بده، ظهور خطاب کل شیء لک الا در اون منعقد نمیشه، با توجه به اون ارتکاز عقلا که کلقرینت المتصله چسبیده به خطاب اصل که ترخیص در مخالفت قطعیه نباید شارع بدهد. اون خطاب موجبه، اون خطاب مجمل میشه، خطاب کل شیء لک الا مجمل میشه، همچون ظهوری پیدا نمیکنه. برفض عرف احتمال بده که به نظر ما عرف خالی از اوهام علمی همچون احتمالی رو نمیده. ولذا به نظر ما در این صورت ثالثه علم اجمالی منجزه و اصول در اطراف تعارض میکنن و باید احتیاط کرد. در این صورت ثالثه که هر دو طرف مقدور عرفی هن، منتها یکیش داعی نوعی به ارتکابش نیست، طبعا داعی شخصی هم نیست، و ولی دیگری نه، داخل در محل ابتلا هست. مرحوم نائینی و محقق عراقی اینجا پذیرفتن که علم اجمالی منجزه، ولی در صورت ثانیه که یک طرف عقلن مقدوره ولی عرفن مقدور نیست، گفتن نه اونجا ما منجزیت علم اجمالی رو نمیپذیریم. چرا؟ محقق نائینی فرموده که قدرت عادیه، فرم کنه با اینکه داعی نوعی به ارتکاب باشد، داعی نوعی به ارتکاب باشد یعنی اراده به ارتکاب، نوع مردم اراده ندارن مرتکب بشن یا اراده دارن مرتکب بشن، این دخلی در حسن تکلیف ندارن. تکلیف مولا اومده برای اینکه اراده مردم رو تنظیم کنه، حالا مردم نوعا اراده دارن ندارن اون مهم نیست، اما فعلی که عادتا و عرفا مقدور نیست، نهی از او مستحجن. بگیم آقا هیچ کدوم از دوتا مطلبتون قابل قبول نیست، اما این که میگید تکلیف اومده برای تنظیم اراده و برای ایجاد اراده، بله وجوب اومده برای اینکه مردم اراده کنن امتثال واجب را، حرمت اومده برای اینکه مردم اراده کنن ترک حرام را، اما این که شارع مواردی که داعی نوعی و اراده نوعی به ارتکاب یک حرام نیست اونجا حرمت رو جعل نکنه، این که مشکلی نداره که بگه هر کجا اراده نوعی نبود به ارتکاب اون فعل حرام نیست، مگر شما اراده شخصی پیدا کنید به ارتکاب حرام، اون وقت به شما میگم حرام است. جناب محقق نائینی چرا مصطلحات رو با هم قاطی میکنید؟ طلبه‌ها به اشتباه میفتن. وجوب برای ایجاد اراده به فعله، حرمت برای ایجاد اراده به ترکه، اما اینایی که میگن خروج از محل ابتلا در صورت ثالثه مسقط تکلیفه یا مانع از منجزیت علم اجمالیه، میگن مواردی که اراده نوعیه دارن مردم به ترک حرام، اونجا تا من اراده به فعل حرام پیدا نکردم مستهجن خطاب. مردم اراده نوعیه ندارن که نوک درخت رو گاز بزنن، تا من اراده به انجام این کار پیدا نکنم، میگن مستهجن اشاره بگه لا تعز در رأس شجره. اینو میگن. اون چه ربطی داره به اون فرمایش شما که چاره حرام میکنه تا مردم اراده کنن ترک حرام رو؟ خب اما در اینجا بس اینه که جایی که اراده نوعیه دارن مردم ترک کنن این فعل رو. مشروع میگن مستهجن تحریم، مگر تحریم رو مشروط کنن به جایی که داعی شخصی پیدا بشه به ارتکاب حرام، و میگن تو انجام نده. ولی خب اصل مطلب که خطاب تکلیف مشروط باشه به مواردی که اراده نوعیه به ارتکاب حرام است، این درست نیست، ما اونو نمیگیم. اما این استدلال مرحوم ناینی ناتمامه. و اما این که ایشان فرمود اگه چیزی مقدور عرفی نبود ولی مقدور عقلی بود، اونجا مستهجن خطاب تحریم، چه استهجانی داره؟ خب شاره میگه به طور به خطاب قد مطلق و قانون میگه حرام است مرتکب بشید، زنا حرام است، ولو این جوانی که بخواد زنا کنه ممکنه در یه محیط سالمی باشه که باید عملا مقدمات سختی رو طی بکنه که عرف میگه تمکن نداری از این فعل، بازم بر او زنا حرام است، اشکال داره؟ حتما باید دم دست باشه تا بگن لا تزنه؟ اگر مقدور عرفی نبود ولی مقدور عقلی بود میشد با مقدمات بعیده و شاقه مرتکب اون حرام شد. اینجا مستهجر اشاره به خطاب مطلق و قانونی یا حتی خطاب شخصی بگه یحرم علیک الزنا، چه استهجانی داره آقا؟ ولذا به نظر ما چه در صورت ثانیه که مقدور و عرفی نیست اون طرف خارج از محل ابتلا، چه صورت ثالثه که داعی نوعی به ارتکابش نیست، علم اجمالی منجزه، فقط اون صورت اولا که مقدور عقلی و تکوینی نبود یک طرف، اونجا ما ملتزم میشیم به این که علم اجمالی حقیقتا منحله، و اگرم حقیقتا منحل نبود انحلال حکمش دیگه هیچ بحثی نداره. یعنی شاره به پیغمبرش بگه جاهد فی سبیل الله و در مقدور عرفی نیست، برای شما مقدور چه فرق میکنه؟ پس مقدور عرفی نیست، یعنی به عرف بگی میگه خیلی سخت باشه، با اینکه خیلی سخته ولی اینو انجام بدید. ببینید شاره میگه چون تکوینا میتونی، این که میگی نمیتونم این ادعای مسامحی است، تو میتونی منتها سختی زیاد دارن ولی باید مرتکب بشی، برای حفظ بیضه اسلام باید تحمل سختی های زیاد بکنی، اون که مشکل نداره که، باید حفظ کنی بیضه اسلام، ولی مقدور عرفی نیست. مگه بزرگان در تاریخ کاری که کردن مقدور عرفی بود؟ همه میگفتن که این چه کاریه، این که به هدف نمیرسه که، شما شکست میخوری. رفتن موفقم شدن ولی با زحمت زیاد. آقا بس خطاب، آقا عاجز عرفی از اسیان نمیداند، بس در اینجا اینه، اون آب نجس در اون شهر دور دست میگه میتونم برم بخورم ولی خیلی سخته، خیلی سخته برم، باید نمیدونم کلی مقدمه چینی بکنم تا برسم به اون آب نجس. میگیم خطاب تحریم نجس شامل آن نمیشود. و چرا نمیشود؟ خطاب که شامل آن شد، علم اجمالی به این دارم که یا اون نجسه یا آب در منزل خودم، این منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چرا منجز نیست؟ خب مرحوم شیخ انصاری چون مثل مشهور قائله که خروج از محل ابتلا موجب انحلال علم اجمالی میشه، فرموده اتفاقا مؤید ما صحیحه علی ابن جعفره، ان رجل رعفه یا رعفه فمتخته، فمتخته یعنی فین کرد، فسارت دم قطعن صغارن فعصاب اناعهو هل یسلاح له الوضوء من؟ قال ان لم یکن شیئن یستبین و فلما فلا بس. مرحوم شیخ انصاری فرموده علم اجمالی فرض شده تو این صحیحه که یا این قطره خون در آب افتاده یا روی ظرف. امام چون دید اگر قطره خون رو ظرف افتاده بشه اون خارج از محل ابتلا، ولو ظرف گلی باشد، ظرف چوبی باشد که می شود بر آن سجده کرد، چون دایی نوعی است که آدم این ظرف چوبی رو بشکنه یا گود کنه تو زمین که بتونه سجده بر او بکنه، دایی نوعی نیست برای این کار، ولذا اصل طهارت و حلیت رو در آب جاری کرده. ما بلا معارضه میگیم جناب شیخ انصاری این حرمت سجود بر مکان نجس، ولو مکان نجسی که داعی نوعی به سجود بر آن نیست، این نمیتونه رفع بشه واقعا. چرا؟ برای که معناش اینه که شارع بیاد بگه توزم من ما این لیس به نجس الا هازل ما توزم اص شد الا مکان این لیس به نجس الا هازل مکان. برای چی بگه الا هازل مکان وقتی ملاک مانعیت سجود در این ظرفه هست؟ اگه نجس باشه برای چی او رو اخراج کنه؟ او رو اخراج کنه بلا ملاک. خطاب اسجد علی مکان لیس به نجس مهمل بشه نسبت به این ظرف، اونم محاله، پس باید مطلق باشه، چون اینجا حکم ضمنی. آقا فرق میکنه با لا تشرب الماء النجس در کاخ سفید، اون ممکنه بگید رفعیت میکنه شارع از اون حکم استقلالی، اما اینجا شارع به من گفته که استاد علا مکان لیس به نجس یا نگفته؟ گفته دیگه. خب حالا که گفته نسبت به این ظرفی که داعی نوعی ندارم بر سجود بران گفته الا هاز از ظرف، خب این که معنا نداره، مهمل هم که معنا نداره باشه، پس مطلقه دیگه، لا تسود علا مکان نجس حتی لوکان هاز المکان. اینجا بحث خروج از محل ابتلا نباید مطرح میکردید شما. اما راجع به این صحیح علی ابن جعفر، آقا همونطور که بزرگانی مطرح کردن مثل صاحب وسائل شیخ و شریعه آقای خویی که فرموده از هر احتمالات اینه که ما بگیم فعصاب انا یقین داشت که این قطع استقال به ظرف اصابت کرده، احتمال میداد که به آبم اصابت کرده باشه، چون گفت فعصاب اناعه، چون علم تفصیلی به نجاست ظاهر ظرف و شک بدوی در نجاست آب، شارع اصل رو جاری کرد چون علم اجمالی منحل شده بوده. مرحوم آخویی میفرماد ابعد احتمالات هم احتمال شیخ انصاری، چون شیخ انصاری معنا میکنه فعصاب اناعهو یعنی الاعم من از ظرف اول ما آقای سعد گفته اتفاقا به قرینه زل که هل یصلح له الوضوء من، مراد از این انا ماء الاناء، ولی در این حال فرمایش شیخ رو قبول نمی کنیم. چرا؟ اونی که ظاهرش به قرینه هل یصلح له الوضوء من اینه که فعصاب ماء اناهی، نه اونی که شیخ میگه فعصاب اناء الاعم من کونه الظرف او الماء، نه ظاهر حلی است اول الوزومن اینه که زمیر به اون انا برمیگرده، پس مراد از انا ماء الاناء. و این یه بحث دیگه ایه که آیا اگر خون بیفته تو آب ولی دیده نشه این پاکه یا نجس، که شیخ طوسی میگفت پاکه. آیه سعد میگن که چون این ظاهرش اینه که موقعی که میخوای وضو بگیری چیزی دیده نشه، ولو موقع افتادن میدونی دیده میشد، این دلیل بر حرف شیخ طوسی هم نیست، این دلیل بر اینه که آب قلیل اصلا متنجس نمیشه مگر با تغییر اوصافش، و این معارضه با روایات دیگری که میگه آب قلیل متنجس میشه. به هر حال این روایت قدر متقن اینه که هیچ ربطی به بحث خروج از محل ابتلا نداره. بحث اصولی بکنم تموم کنم بحث. اصلا برفرض داخل در محل ابتلا خارج از محل ابتلا رو بخواد روایت بگه، شاید امام خطاب مختص جاری کرده. ببینم محقق عراقی اصول بلده، امام صادق سلام الله علیه اصول بلد نیست، شاید امام فرموده اصل براءت از مانعیت این مانعیت وضو با این آب جاریست بلا معارض. خطاب مختص، اصل طهارت در اون ظرف و اصل طهارت در این آب خطاب مشترک تعارض میکنن، اصل براءت از مانعیت وضو با این آب خطاب مختص جاری میشه بلا معارض. شاید امام صادق اینجوری اصول اجرا کرده، شما بخیلید؟ اگه اینجور باشه ربطی به بحث خروج از محل ابتلا دیگه نداره. خب ولذا حق در مسئله اینه که خروج از محل ابتلا هیچ تأثیری در سلب منجزیت علم اجمالی نداره، فقط در اون صورت اول که قدرت تکوینیه نسبت به یک طرف زائل میشد، اونجا ما میگیم علم اجمالی به تکلیف منحل میشه و منجز نیست. هذا محصل و ما فی بحث الخروج از محل ابتلا، ادامهش بحث شبه مفهومیه و شبه موضوعیه است. ما شما رو رها میکنیم با این شبهات. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. صلى الله على محمد وآله الطاهر.